سالهای گذشته اینجوری بود. حالا امسال هم که به هر حال ما تبلیغات محیطی نداریم و دموکراسیون به اون صورت نیست، سخنرانی های عمومی نداریم، بار سنگین این آگاهی بخشی و این شیوه های به اصطلاح ارائه برنامه داوطلبان انتخابات اونجا باید، نامزد های انتخاباتی اونجا باید بیان گفتگو کنن، بله. یا کسانی که از اینا حمایت میکنن. بنابراین یه بخشی از دیپلماسی ما در رادیو هست، این از بخش داخلی. در بخش خارجی هم که خیلی مهمه، ما
اجازه بدید این بخش خارجی رو نگه داریم و برگردیم بهش. های دکتر حسن خجسته به ما ملحق شدند روی خط تلفن، استاد ارجمندم جناب آقای دکتر حسن خجسته، معاون اسبق صدای جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر سلام میکنم به شما، شب عالی به خیر باشه و بسیار سپاسگزارم و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. قربان.
سلام عزیزم، زنده باشی، خیلی متشکر، خوشحالم که در خدمت شما و میهمان گرامی شما و شنوندگان شریف شما هستم.
همیشه یکی از افتخارهای زندگی من در حوزه کاری و فعالیت در رادیو اینه که خدمت حضرت عالی رسیدم روز اول فعالیتم و حضرت عالی تایید فرمودید که این اجازه رو دارم که در محضر شما و دیگران یاد بگیرم. از این بابت بعد از 20 سال از شما سپاسگزارم. همچنان
لطف شما، خیلی متشکرم، ممنون از بزرگی شما، بزرگواری شما،
ارادتمند شما.
آقای شریفی اجازه بدید منم خدمت شما.
بله آقای دکتر مسعودی بفرمایید. آقای
دکتر خجسته عزیز سلام و عرض ادب.
آقای دکتر مسعودی من صدا نداشتم بدونم شما هستین.
بله
خیلی متشکرم آقای
دکتر، سلام میکنم من به شما. متشکرم استاد، من خیلی خوشحالم که در ایام ما مبارک رمضان دارم صدای پدر رادیو نوین ایران رو واقعا میشنوم، کسی که حقیقتا رادیو رو به شکل خانواده‌ای در آورده.
چه لقب خوبی.
همه ما واقعا، من که شاگرد ایشون بودم افتخار همکاری حرفه‌ای با ایشون نداشتم، ولی همیشه در دانشگاه شاگرد ایشون هستم و افتخار میکنم به وجود
استاد من هستم. آقای مسعودی
عزیز در خدمتتون هستیم. آقای دکتر
از روزگار گذشته رادیو آغاز بکنیم و بیایم جلو و اینکه رادیو توی همه این سالها کجاها اثر بخش بوده، کجاها تونسته نقطه قوت باشه برای رسانه ما و کجاها به زعم شماها میتونست بهتر عمل بکنه و یه اتفاقی رو بیایم مرور بکنیم از سرگذشت 81 ساله این رسانه گرم در ایران.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، من چی باید بگم؟
ببینید آقای دکتر بذارید من برگردم مثلا به گذشته.
من همیشه میگم خب اول از کی تعریف کنم، باید کی رو نقد کنم، کی بگم.
آقای دکتر
این فرهاد دهنوی تهیه کننده برنامه است.
آره.
این یک لشکر میفرسته سراغ آدم، خودش بوده عقب وان میسته، بعد آدم تو رو دعواسی گیر میکنه، خودش زنگ بزنه آدم جواب دیگه بهش میده، خود حواسش هم چیکار
کنه. الان آقای دکتر رفته اون ته استودیو.
بچه های خودی تماس میگرفتن بخواهم به مسئله روز رادیو، بعد من به همهشون میگفتم که من که نمیتونم با همه تون صحبت کنیم، با یکم صحبت کنم دلخور میشه. همین رادیو گفتگو اتفاق چهارشنبه من زنگ زدن، آقای مبشری هم و این مبشری زنگ زد. من گفتم باید ببین رادیو ایران زنگ زده، اون رادیو گفتگو زنگ زده، اون که زنگ زده رادیو سلام زنگ زده، من که بعد صحبت کنم دیگه. شنبه صبح گفتم که من عذرخواهی کردم، این آخر شبی زنگ زد، آخر شب همه خوابن، خیالش راحت.
خب ببین آقای دکتر، شما سالها ما این افتخار رو داشتیم واقعا در یک برهه‌ای از زمان که رادیو همه فکر میکنن که دیگه کسی رادیو توجه نمیکنه، تلویزیون اومده، سینما اومده، به همت شما و همکاران شما رادیو با شبکه‌های متعدد برای زاغ‌های مختلف ایجاد شد. قبل از حضرت عالی ما اصلا چیزی مثل رادیو فرهنگ، رادیو جوان اینا نداشتیم، ما دو سه تا شبکه داشتیم.
چرا رادیو جوان بود آقای دکتر؟ رادیو جوان آقای مهاجانی راه انداخته از
اون. بله. خب بعد از اون تکثر
سال 73 بود اگر اشتباه نکنم.
بله. خب به این شکل نبود آقای دکتر. یعنی با حضور شما گویندگانی که اومدن، برنامه سازانی که بودن، ما اگه بخوام اسم ببرم
خیلی‌ها هستن.
خیلی‌ها رو بخوام بگم ولی من چون برای همشهری کنیم و نمیتونم برای سبری نکنیم، مثلا آقای گیرآبادی خب خیلی زحمت کشید، دوسته دیگه تا آقای صوفی تا امروز دوستان دیگه که الان شما دیدید ما سر قضیه جشنواره کتاب رسانه خیلی واقعا رادیو کمک کرد.
اولین بار بود که بعد 20 سال این جشنواره آمد و در رادیو برگزار شد و خیلی اتفاق خوبی بود و منم میخوام با آقای دکتر مسعودی حالا توی یک فرازی راجع به این ماجرا صحبت بکنم.
ببینید اینا همش ببینید همه همکارا بودن، ولی نقش آقای دکتر خجسته یه نقش بی‌بدیلیه. آقای دکتر من استعداد دارم تا اونجایی که حالا البته ما مبارک امروزان هست، آقای دکتر خجسته ما معمولا وقتی جلسه داشتیم، ببخشید من اینو میگم، اون موقع روزه بودم، ما همون که جشنواره کتاب رسانه بودم، آقای دکتر شما بعد خودش به شوخی میگم نه من سعی میکنم که روزه هامو توی ایام کوتاه مدت بگیرم، ولی خب ایشون همیشه مقید، ان شاء الله که
همیشه سلامت باشن.
آقای خجسته جایگاهشون ایجاب میکنه مسئولیتی که داشتن کمک کنن تا اونجایی که میتونه شبکه‌های مختلف بهن استفاده بشه از تجربه و علم ایشون.
بدون تردید و بدون شک و قطعاً باید از محضر ایشون بسیار آموخت. آی دکتر ببینید مثلا همچنان
حالا اون شریفی من یه چیزی بگم خیلی دورت
بفرمین.
رادیو امتر واقعاً یه بنیه قوی حرفه‌ای داره. من همیشه میگفتم بچه‌ها رو، چون من خودم دبیر بودم آموزش پرورش، میگفتم تو تمام سازمان‌ها فقط بچه‌های رادیو میشه با معلمین مقایسه کرد. مناعات تقو اصلا کم توقع و پرکار و دائم یادگیرنده. من یه خاطره مدیریتی بگم شاید به درد جوانترها بخوره. بچه ها این که میگن رادیو خانواده خانواده مفصله، یعنی چرا رادیو شد خانواده. 7-8 تا کار در رادیو صورت گرفت مبتنی به یک سهم از مثلا کاستی های ویژه رادیو و ظرفیت هایی که رادیو داره. بدونیم به سازمان ها و نهاد ها اساسا متکی بر قدرت و زور و اجبار هم دیگه. مثلا شما به شما میگن کلاس ها ساعت 8 شما نمیتونی که من 7:30 میام 9 میام 8 نه قایبی. مثلا شما پول داری ماشین میخری باید بری یه جایی بید اجازه بدن که ماشین که بیاروید، بعد میگن این ساعت نیاره این ساعت بیاره اینجا وای نستا. همه جای دنیا رابطه نهادها با افراد رابطه یک سوی است. خب رادیو یک نهاده دیگه، به طور طبیعی رابطهش با کارکنانش به طور ذاتی همین شکلی، یعنی یک سوی است. تنها نهادی که رابطه یک سوی نیست خانواده است. علت همینه که در خانواده علاوه بر روابط برداری که وجود داره یک جریان عاطفی هم وجود داره. حالا نکته مهم اینجاست که بچه ها جریان عاطفی خانواده ها از خانم های خونه تولید می کنن، یعنی مادران، همسران، دختران. نه که مرد عاطفه نداشته باشن، نه، مولد مرکز تولید زن ها هستن. رادیو من واقعا اعتقاد داشتم به این رادیو اومد برای که کاستی خودش جبران کنه. زن های رادیو یعنی همسران کارکنان رادیو، خانم‌هایی که داخل رادیو بودن، تقریبا نقش بسیار 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 بزرگی در این همگرایی داخل سیستم داشتن. خب یک کار صورت گرفت. مثلا فرض کنیم هر کس دانشگاه قبول بشه ما به خانمش جایزه میدادیم، یه نامه می‌نوشتیم مثلا سرکار علیه فلان، یعنی می‌خواستیم که به خانم خونه بگیم که ما می‌فهمیم شما در موافقت همسرت شریک. دانش آموزان مثلا بچه‌ای که کارمشون ممتاز بود سازمان به اینا پاداش میداد، ما یه پاداش میدادیم، بعد به مادر اینا پاداش میدادیم، ما تقریبا بعد به کارکنان خودمون مثلا روز زن جدا پاداش میدادیم. من واقعا یعنی من شانسی که داشتم، من 6-7 سالی حوزه مطالعاتم زنان بود، روایات و احادیث و تفکرات فمینیستی و و و و و و حتی رادیو خانواده بعدها مسئول در واقع یک راهی بود برای، حالا بگذاریم، در واقع این روابط درونستان یواش 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 همراه شد با عواطف. بود که مثلا اگر منو میدیدن وقت من یک تصمیم اشتباه داشتم، خب اهل خونه با چیکار کنن؟ تصمیم اشتباه یه جوری بپوشونن، لاغوشیرین کنن، درستش کنن، فلان کنن. بنابراین بچه های رادیو همیشه میگن، حالا این که میگم پدر رادیو، این اصطلاح همون زبان وارد شد. خب حالا مثلا پدر یه اشتباهی کرده چه کنیم؟ مثلا داد بزنیم، سلب کنیم؟ ممکن گاهی به من خیلی محرمانه نقد میکردن تصمیم منو، اما سعی میکردن در سیستم مشکلی پیدا نشه. من قسم میخورم که نزدیک 11 سال من رادیو بودم، نزدیک 11 سال تو جلسات شورایی که داشتیم یک واسطه کسی بلند نشد. یعنی حتی در بعضی مواردی که برای شبکه امتیازی بود، شبکه واگذار میکرد به شبکه دیگه که امتیاز مال اون باشه. واقعا میگم، یعنی مثل میتونست گل بزنه ولی میداد به رفیقش
پاس گل میداد،
اون آقای گل بشه. میخوام بگم که این به من بر نمیگرده. داخل رادیو این شرایط پیش اومد، یه همبستگی پیوستگی، به همین دلیل دیگه کار زمین نمیمون. بچه ها سعی میکردن همدیگه رو هل بدن، به همدیگه کمک کنن. به طور عموم ما هم سعی میکردیم مثلا منابعی که داریم، این منابع رو سعی میکردیم خیلی عادلانه مبتر بر قسط توضیح کنیم. یعنی حالا مفصل اینا نمیخوام واردش بشم، این بود که رادیو ظرفیت درون سیستمش جوشید. به من مربوط نمیشه، اون ظرفیت ها بود که خب الحمدلله خودشو بروز داد. و مثلا حتی مثلا در اون دوره همه ادبیات نظری دانشگاهی رادیو مال همون دوره است که تولید شد. خود بچه ها می‌نوشتن، مقالات می‌نوشتن، کار می‌کردن، کتاب می‌نوشتن. در صورت دوره بود که به من خیلی خوش گذشت. آقای دکتر مسعودی،
بله من
واقعا من فراد دهنویر نمیدیدم. اگه فراد دهنویر میدیدن که اصلا دق میکردم.
من یه خاطره ای دارم از آقای دکتر. یادم میاد که آقای دکتر با همه مشغله‌ای که داشتن ساعت ها در رادیو بودن. من یه روز اومده بودم توی رادیو و دیدم که اومدم بیرون از همه ساختمان شهدای رادیو، دیدم که آقای دکتر خجسته با چند تن از این گویندگان مشهور خوب و صمیمی دارن اصلا خیلی خصوصی دارن راجع به زندگیشون حرف میزنن. بچه ها من یادم میاد یک خانم گویندهی باز از این خانم های خیلی خوب محجب اومد و بعد اصلا یه مسئله رو بود پیش دوتا. من تعجب کردم چون معمولا مثلا دوتر هم پدرشون میگن یا برادر بزرگشون میگن. بعد یه عجیب در این بود که در جمع ما گفت، یعنی اصلا احساس میکرد تو خانواده خودشه. و من اینقدر لذت بردم میدیدم که آقای تو خجسته یه فضایی ایجاد کرده در رادیو که بچه ها همه با هم هن. یعنی اصلا یه همه حس میکنن تو یه خانوادن، حتی مسائل خصوصیشون رو میان مطرح میکنن. مسئله خصوصی که میگم شاید تو خانواده مثلا یه دختر خانم به هر حال میگه حالا به بابام نگم. و این همبستگی بود که مثلا من دیدم
دلیزن.
بهترین بچه هایی که توی جبهه جنگ بودن، اینا اومدن تو اون بخشی که راجع به جبهه و جنگ رادیو داشت کار میکرد حضور داشتن، مثل آقای خزائی، مثل آقای محمدعلی محمدی، خودش از این شاعرهای بسیار نازنین، یا گوینده های خیلی خوبی که واقعا پرورش پیدا کردن. الان ما یه نسلی از گوینده ها داریم، گرچه بعضی از گوینده های عزیزمون متاسفانه از دست ما رفتن،
خدا رحمتش،
ولی هنوز انشالله که افراد بزرگی مثل آقای رضوی و دیگران سالم باشن. ما هم تو همین بر جشنواره کتاب رسانه، خب موجی برنامه ما ماشاءالله جوانی بسیار خوش صدایی بود و خیلی ما لذت بردیم. ببینید اینا همه در مکتبی بوده که در این شکل جدید رادیو و تو 11 سالی که آقای دکتر اصلا رادیو موقع ما ساختمون هم نداشت، این همین ساختمونی که الان با این تشکیلات مناسب
ساختمون شهدای رادیو،
شهدای رادیو رو ببینید، به هر حال تلاش آقای دکتر بوده. حالا من بحث لوجستیکش اصلا کاری ندارم، من بحث نرم افزاریش هم کاری ندارم، من دارم محتوا رو عرض می‌کنم. و همین خاطر شما می‌بینید به ایجاد شبکه‌های متعددی که در 24 ساعت بتونن، خب به هر حال شما می‌دونید انقلاب ما، جامعه ما زیر بمباران شدید رادیوهای بیگانه بود و اون فضایی که آقای دکتر ایجاد کرد تقریبا میتونم بگم که ما به لحاظ رادیو و هم بحث خارجیش هم بخواستم عرض کنم، البته اصلاح عدم در خدمت آقای تخوزی هستم و این رو عرض کنم. بخش برون مرزی ما چقدر خوب داره کار میکنه و در بخش داخلی هم چقدر ما تونستیم مخاطبین خودمون رو نگهداری بکنیم و ایجاد اعتماد بکنیم درش. و داریم و فکر میکنم از نظر دیپلماسی رادیو خیلی جایگاه بالایی داره. و شما ببینید در دوران آقای دکتر ما کنفرانس رادیو رو داشتیم و خیلی مهمه اون کنفرانسی که در تهران برگزار شد، ایشون
اجلاس جهانی صدا،
اجلاس جهانی صدا، بعد در خارج از کشور این دور برگزار شد و من امیدوارم انشالله بعد از کرونا این احیا بشه و مجددا بحث‌های علمی تئوریک و اجرایی هم انشالله در اون کنفرانس بین‌المللی انشالله باز مطرح بشه. اینا همه آثاری است که اینکه من میگم آقای خجسته به هر حال بنیانگذار رادیو نوین هست در اینا بی دلیل نیست. یعنی من فقط اینا مثالایی بود که عرض کردم، اصلا احساسی نیستم. خیلی از دوستانی که دانشگاه هستن منو میشناسن،
درسته،
خیلی هم جدی هم تو این بحث و ارادتی هم که دارم با ایشون، صرفا به خاطر خدمات بزرگی بوده که این بزرگمرد انجام داده. من همیشه در کنار آقای خجسته بودن رو لذت میبرم و همیشه هم ازش سپاسگزارم که به دوستان خودش و به فرزندان خودش توجه میکنه، به همکاران خودش توجه میکنه.
بزرگوارین. آقای دکتر اگر اجازه بدین، آقای دکتر خجسته، من فرصت رو مغتنم بشمرم و یه مقداری بحث رو تخصصی تر پیش ببرم.
ببین شما هر چی آقای شریفی، من هر وقت دعوتم میکنن آره. رادیو تلویزیون میگن سوال من اینه، میگن شما هر چی خواستی بپرسی، من هر چی خواستم جواب میدم. نگران
آره. آقای دکتر ببینید، وقتی به گذشته برمیگردیم، هنوز بسیاری هستند که معتقدند که رادیوی بی بی سی مثلا در 28 کودتا، در کودتای 28 مرداد نقش بسیار محوری داشت و خیلی چیزها رو به هم ریخت، هرچند که اونها خودشون همیشه تکذیب کردند و تکذیب میکنند، اما این ذهنیتیه که برای مردم ایران ایجاد شده. 22 بهمن سال 1357 که وقوع پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بود، وقتی این پیروزی رسمیت یافت که در واقع از رادیوی ملی ایران شنیده شد، بسم الله الرحمن الرحیم، این صدای ملت ایران است، این صدای جمهوری اسلامی است، و از اونجا این رسمیت شکل گرفت. یا مثلا در واقعه رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، همه مردم، من یادم اون موقع ما بچه بودیم، من کلاس اول ابتدایی بودم، همه پدر و مادر و اقوام و همسایه ها همه گوششون به رادیو بود و همچنان یکی از مهمترین بخش‌های خبری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و در کل مجموعه رسانه‌ای کشور خبر ساعت 2 رادیوه. و از این جهت خب میخوام بگم که این رسانه یک اعتبار بسیار ویژه توی این 81 سال برای خودش جمع کرده و همچنان هم مثلا اگر خدای نکرده زلزله بیاد، رسانه اولی که مردم بهش رجوع میکنن رادیو هستش. این فرایندها و این شرایط به ما میگه که رادیو اهمیتش کجاست. حتی اگر یه گوشه نشسته باشه بین مجموعه رسانه ها آرام و ساکت و کار خودش رو در خلوت و خدمت شما عرض بکنم انزوا انجام بده، اما نمیشه نقشش رو منکر شد. یک نقش بسیار بسیار مهم و قابل توجه داره. این اعتبار ویژه برای رادیو از کجا به دست آمده؟
من با چیزی بگم؟
هر جور شما صلاح میدونید، من در مقابل شما کلن هیچ
چی نمیدیم. شما یک کسات توضیح دیگه، من چه توضیح بدم دیگه؟ توضیح همون توضیح که شما فهمودیم ایزن، همون توضیح. حالا آقای شریفی ببینید،
جان دلم،
این حرف ها مال زمان عصر طلایی رادیو بود. اتفاقا من از بدشانسی بعد از عصر طلایی رادیو اومدم، یعنی من زمانی اومدم که من سال 70 اومدم رادیو، زمانی اومدم که مثلا شاید 3-4 سال قبل، شاید از سال مثلا 66-67 مخاطب رادیو خیلی افت داشت به دلایل گوناگون. یعنی مثلا من زمانی که اومدم اوج افت مخاطب رادیو بود، چه طبیعی هم بود، رسانه‌های دیگه فعال شده بودن. مثلا امروز که خب امروز یعنی چرخه عمر رادیو، سازمان چرخه عمری دارن از تولد تا بلوغ و رشد و توسعه و یک نقطه از نقطه سازگاری بهش میگن یا تطبیق. خب محیط سفر رسانه خیلی عوض شده، یعنی دیگه ما قدیم مخاطب داشتیم، الان کاربر داریم، یا الان کسانی که شنونده رادیو هستن الان مخاطب کاربر، اینا فوری میتونن اون چی که ما میگیم در اینترنت جستجو کنن در رد و تاییدش، یعنی مخاطب کاربر داریم دیگه. قبلا ما یک سپر اصلا یک بلوک رسانه‌ای داشتیم، رادیو تلویزیون و سایر رسانه‌ها، مثلا مثل سینما و مطبوعات و کتاب. ولی امروز مثلا اون بلوک رسانه‌مون شاید مثلا 10-15 تا رسانه توش، زمینی که هم بسیار متکثر هم بسیار متنوع، یعنی همین الان رادیو خودش 24-5 کانال داره، خودش هم متکثر، تعداد زیاد هم متنوع، زمین که خود رسانه های متکثر دیگه. شما الان انواع رسانه های اجتماعی داریم که خیلی هم مبتنی بر صوت هست، که صرفا صوتی هست یا صوت ضعفیت زیادی داره. بنابراین الان رادیو در سخت‌ترین شرایط به نظر من دوره سازگاری و تطبیقه. رادیو باید بتونه مخاطبش توضیح شده رفته این ور اون ور، ولی مهم مخاطبی که میشنوه ها، حالا باید تدبیر جدید کنه رادیو در همه دنیا نه فقط ایران، تدبیر جدید کنه که حالا کجا باید بره که اون مخاطبش همراهش باشه و چجوری باید بره، یعنی هم کجا هم چجوری. به همین دلیل مثلا ظرفیت های جدید در ارتباطات مدرن خیلی مهمه، چگونه برآورده، چگونه استفاده است. خب این پلتفرم برودکست که هست، ولی تو پلتفرم های دیگه خب الان اتفاقات خیلی خیلی بزرگی داره. مثلا الان این کلاب هاوس الان نمیشه دربارش قضاوت نهایی کرد، چون ما قبل از انتخابات این خود هیجانیه، 6 ماه بعد از انتخابات، 3 ماه بعد حالا انتخابات دقیقا میشه درباره کلاب هاوس و جایگاهش در مثلا حوزه سفر رسانه کشور بحث کرد. به صورت بخشی از مردم با صدا خوب ارتباط میگیرن، دلیل عمدهش هم اینه که وقتی که با صدا ارتباط میگیرن ذهنشون فعاله، یعنی بینامتنشون به قول زبانشناسا فعاله برای معنی سازی، ولی در رسانه‌های تصویری بینامتنش کنترل میشه و تصویر معنا رو تحمیل میکنه به نظر من. به همین دلیل بعضی ها رادیو دوست دارن برای که بهشون اجازه فعالیت فکری ذاتن رادیو میده. بنابراین هیچ وقت رادیو از بین نمیره، ممکنه ما قفلت کنیم سهمشو از سپر رسانه‌ای کم بگیره، ولی یک سهم داره، سهم خوبی هم داره انشالله. خب دوستان خیلی خوب و خوشفکری داریم، مدیران هم شجاعی داریم هم باهوش داریم، هم خود آقای کوچکزاده که مدیر رادیو گفتگو از بچه‌های دیگه خیلی هم باسواد دست خونده هم خیلی کارآزموده است دیگه. ایشون یک زکی خیلی که از آقای مهندس محمدیان اولین مدیر رادیو گفتگو که خیلی پایه محکم و خوبی برای این رادیو گذاشت و خیلی یعنی با صداقت خیلی زحمت کشید، خدا انشالله بهش سلامتی و طول عمر بده و خدا ازش قبول کنه. منم از شما خیلی متشکرم که به من اجازه دادین که در برنامه شما در کنارشون و در کنار آقای دکتر مسعودی که بزرگ من هست باشم، و الحمدلله که دهنوی هم نمیبینم، اگه تلویزیون بود سکته میکرد.
فراد دهنوی تمام قد به احترام شما ایستاد، ادای احترام کرد. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر، متشکر و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه الکاس حاضر شدید.
بذار یه چیزم برای فرهاد بگم.
جان دلم
آقای دکتر مسعودی، یکی دو سال پیش رادیو ایران یک برنامه زنده ای داره، خانم تماس تهیه کننده شه، اونم بچه قدیم رادیو و آقای سال علا، محمد سال علا، مجده محمد سال علا که میشنستیم دیگه همه.
بله.
سال علا به من گفت که آره سال علا رو من آوردم، یعنی رادیو بعدم از رادیو رفت تلویزیون. به من گفت آقای خوشته سال 70 اینه درباره نتیجه شد درباره دهنوی درگیر اینا. خب سال 70 خوب دقت کنید، خب سال 70 منشی شما به من زنگ زد که گفت خودسته گفته شما بیا رادیو پیام، چطور میشه شما منو انتخاب کردی؟ فکر کنم الان میگه آیه سلا شما دومت مثل دوم شیره، خیلی آدم مهمی هستی، کلامت ادبیات به اول گفتم آقای سالا من تو مدیریت اشتباهات زیاد کردم، این امریکا از اون اشتباهاته که جدی که چه کنم کلن پیام دریافت شد دیگه های دکتر مسئولی پیام دریافت شد
خیلی واضح آقای دکتر فرد ذهنوی میگه خیلی بلند میگه بله
این صداقت که منو کشته این صداقتش منو کشته
آقای دکتر خوجسته شما هر کاری انجام دادید گذاشتید به عنوان اشتباه برای خودتون
نه ذهنوی بسیار بچه خوبیه بچه
فعال نه باید قضاوت کنید
شما در مورد خودتون که نمیتونه قضاوت کنید معمولا توی جامعه شناسی هم اینجوریه که هم خود آیین انسان که میگن شما باید خودتون رو در دهنوی و مسعودی و شریفی و خزایی و اینا میبینید ما میگیم این اشتباهات خیلی اشتباهات خوبیه
در حال دیگه
خیلی از مسعودن ما از این اشتباهات میکنن و از اون کارهای درستی که میکنن به نظر خودشون نکنن
وقتی من به سالالا گفتم من از این اشتباه یعنی این اشتباه کردم فلانا بلند بلند میخنده رفته و زیر میز صدا توی استدیو که صداش بیرون نیاد بعد بیرونم تهیه کننده آمادگی در خیلی زود موسیقی کاشتم موسیقی رفتم تا سالالا بتونه از زیر میز بیاد بیرون بله حالا
خدای شما حفظت کنه دکتر سایه شما بر سر ما مستدام
زنده باشی خیلی خیلی متشکر آقای نبی خیلی ممنون سکا خانم که تماس گرفتن زنده باشن خیلی ممنون
خانم پورمند تماس گرفتن خدمت شما
برای خانم پورمند خیلی متشکر آقای شریفی خیلی ممنون
ارادتمندم
خیلی خیلی خوشحال زنده باشی
خیلی منت گذاشتین سر من آقای دکتر قربون شما برم شب شما بخیر باشه به شما خداحافظی میکنم سپاسگزارم ممنونم آقای دکتر مسعودی فراز پایانی صحبت‌های شما رو هم بشنویم قربان
خواهش میکنم من فکر میکنم که بخش های از صحبت های آقای دکتر خوجسته خیلی برای ما جالبه
و تجربیاتی که من عنوان کردم رادیو یک رسانه صمیمیه من خیلی خوشحالم که دوستان ما دارن ورود به دهه نهم زندگی این رسانه اجتماعی رو دارن جشن میگیرن جدا به شما تبریک عرض میکنم و همه همکارای خوبم توی رادیو گفتگو و همه شبکه‌های رادیویی انشالله که در انجام وظایف و مسئولیت‌های خودتون که مشارکت مردم، آگاهی بخشی به مردم و انشالله اطلاع جامعه اسلامی ماست موفق و پیروز باشید.
قربون شما برم. آقای دکتر قبل از اینکه باهاتون خداحافظی بکنم یه نکته‌ای رو می‌خواستم بپرسم ازتون. بعد 20 سال شما سال گذشته جشنواره رادیو جشنواره رسانه و کتاب رو در رادیو برگزار کردین و یه تجربه تازه‌ای بود با توجه به اینکه توی چند سال گذشته خب رادیو هم در حوزه کتاب و کتابخانی سعی کرده فعالتر از پیش باشه این تجربه چگونه بر شما گذشت؟
اولا اجازه بدید من بگم دوستان ما در رادیو با برنامه‌ریزی‌های خوبی که انجام دادن خوشبختانه در بیشتر شبکه‌ها و به خصوص شبکه رادیو گفتگو دارن راجع به کتابخانی و مصرف کتاب در سبد خانوار دارن کار میکنن کتاب معرفی میکنن کتاب صوتی میزنن خیلی کار شده و جناب آقای شریفی مؤثرم بوده خوشبختانه یعنی ما وقتی که مثلا به میزان مطالعه نگاه میکنیم میبینیم میزان مطالعه خانواده‌های ما افزایش پیدا کرده ولی هنوزم ما با اون استانداردهای جهانی خیلی فاصله داریم لذا من واقعا خودم به عنوان دبیر جشنواره سپاسگزارم از معاونت محترم صدا همکاری خوبمون به خصوص در رادیو گفته بود که هم پوشش دادن هم آثار خیلی خوبی اومد هم ما بخشای ویژه خیلی خوبی داشتیم من فکر میکنم که یکی از مسئولیت‌های مهم رسانه‌های ما تقویت کتاب و کتابخانه است ما وقتی اهل مطالعه باشیم آقای شریفی صبورتر میشیم سنگین‌تر میشیم وزین‌تر میشیم زود عصبانی نمیشیم وقتی حرفی میخوایم بزنیم خیلی پخته‌تر حرف میزنیم چون واقعا هیچ دوستی بهتر از کتاب نیست و هیچ جایی هیچ دانشگاهی بهتر از کتاب سرعته کتاب خوب و خوشبختانه صدای جمهوری اسلامی ایران داره کتاب خوب رو معرفی میکنه میکنه. من برای همه شون آرزوی موفقیت دارم، واقعا